هفته نو من شالو گل خوجه شما را از استودیوی مرکزی رادیو زودی در پروگرام روی دارم روز بخیر در برنامه 20 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. بازگشت مهاجران توجیک با خط سیر مستقیم اولین اتوبوس از ایرکوتسک به دوشنبه رسید. مسافران میگویند 4 روز در راه بودند اما زیاد خسته نشدند.
تاریخ چیپتای سمالیات حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اتوبوس ما با 7500 روبل روسی و اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
نه برق و نه هیزم و یا سردی در میکوبد. ساکنان دهات در وادی وخش از سرمای امسال نگرانند و میگویند برای زمستان آماده نیستند.
هستای فکر بی فکر میشه آدم ایزد. هستای فکر. زمستان چخیر میزگرند. مثال بیکاری.
و غلغله شهری که بستانشناسان افغان و فرانسه به جستجوی آن پرداختند بازیافت و بیانگریانند که این شهر زمان شکوفان بوده است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
اما شروع میکنیم از آن که چند از لیدران غیر رسمی در ولایت مختار بدخشان از جمله تولی بیانبیکف از ایتیام اعلان شده نسبت به آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی 5 ساکن شهر خوروغ و نویه شغنان را سرکرده های گروه های جنایتی نام بردند. این 5 نفر روزی دوشنبه به دوستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات پرسیدند که این ایتیام بر چه اساس یافته است. تولی بیانبیکف میگوید محمد باقر فیادگور محمد اسلامف خورسند مزورف منور شنبی و این حال در دوستانی قرار دارند و بعدی بیرون آمدن دایر به نتیجه ملاقات خود صحبت خواهند کرد. ایون بیکف تنها گفت او و دیگر همراهانش خود را بیگونه می حسابند و ایتیام مقامات را به پایه می دانند. نخستین اتوبوس شرکت ایشن اکسپرس که رسانی ما قبل مستقیما از پایتخت تاجیکستان به روسیه سفر کرده بود به دوشنبه برگشت. ده ها مهاجری که مسافرین اتوبوس بودند از این سفری طولانی ظاهرا قناعتمندند. آنها شرایط نقلیات مسافر بر را بهتر از اتوبوسهای میدانند که قبلا آنها را در نیمه راه میگذاشتند و یا سری وقت به منزل نمیرساندند. برای یوسفی دیروز به پیشوازی مهاجران رفته بود و این گزارش را فرستاد.
گروهی 47 نفری مهاجرین کاری تاجیک باری اول مستقیم از روسیه با اتوبوس های شرکت ایشن اکسپرس به تاجیکستان برگشتند. روز یکشنبه 21 اکتبر مسافران مهاجر را در اتوبوس دوشنبه نزدیکان و دوستان استقبال کردند.
نرخ چیپتای سمالیات حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اتوبوس ما با 7500 روبل روسی و اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
مسافران راهی 5200 کیلومتری از شهر ایرکوتسک تا دوشنبه را در 4 شبانه روز پشتی سر کردند. آنها میگویند هرچند راه طولانی بود اما بنابر شرایط خوبی اتوبوس چندان اذیت نکشیدند و زیاد خسته هم نشدند.
ایس رفتیم خیلی خوجان رفته بودیم. ای خوجان با اتوبوس مایده چکتی با بردن گرانیسی ازبکستان. ای ازبکستان با مجد با ماتیس چاو بوده با قزاقستان بردن. ای قزاقستان با اتوبوس بور کردن. همون خیلی با 6-7 روز رفتیم رسیدیم. تو کراسنویارسک. ای
هوزی از کجا اومدیم؟
هوزی همون کراسنویارسک. مدتی 3 شبانه روز اومدیم.
قبلا شرکت ایشن اکسپرس اجازه خارج شدن از مرز تاجیکستان را نداشت و مسافرانی را که به شهرهای روسیه سفر میکردند با اتوبوس‌های خود تنها تا مرز ازبکستان میرسند. قبلا مسافران شکایت میکردند که بعدا دردسر و اذیتشان بیرون از مرز تاجیکستان تا رسیدن به نقطه نهایی در شهرهای روسیه شروع میشد. از شرایطی بعد اتوبوس های کهنه شکوا داشتند که در هوای زمستان سرد و در تابستان مثل گرمابه بود و بعضن وقت چند روز را رو برای تعمیر اتوبوس در راه می گذراندند.
از قزاقستان و دیگر جاها با بیشکک، از بیشکک با دیگر کراسنویارسک از اونجا با پویز رفتیم. عذاب کمتر عذاب بود. حاضر هزار متر شکر که اتوبوس پرموی همینجا می آید.
سفری نخستین مستقیم اتوبوس های شرکت ایشن اکسپرس از دوشنبه به شهرهای مسکو و ایرکوتسک روسیه 8 اکتبر سال جاری شروع شد. مسئولان شرکت میگویند هرچند سفرها در حال حاضر چندان سودآور نیست اما برای به طور منتظم و به مقام خطسیر رسمی شناختن سفرهای مستقیم به روسیه این خطسیرها را باز کردند.
از این طرف ما همگی 17 نفر مسافر داشتیم. انا از آن طرف اومدن 47 در یخل گرانیسو وقتی ما به حد زیاد گرفتم.
بودن سبباش بودن البته این جای گفتنش هم نیست این سببا وجه اوسته اوسته خودش اولین مرتبه کی بود برای هوای کمتر وقت ما رو گرفت
همسالا حدود 1 میلیون مهاجر کره تاجیک از تاجیکستان به روسیه سفر میکند قسمت اعظمی آنها با قطاره و هواپیما سفر میکنند اما هر سال در بهار و تیر ماه اوج سفر و بازگشت قیمت بلیط هواپیما گران میشود برای مهاجرین کره تاجیک که با صد اذیت در غریبی پول در میابند قیمت راه کرای سفر به روسیه خیلی مهم است
رو میاریم به موضوع دیگر شرکت برق توجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه های کشور اعتراف کرد ساکنان برق از شهر و نواحی کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در یک شبانه روز تنها از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند مسئولان شرکت برق توجیک امروز گفتند در سیستم انرژتیکی آخرین کارهای تعمیری پروفیلاکتیکی دستگاه های عظیم ادامه دارند از این خاطر در بعضی منطقه های تاجیکستان انتقال برق زینه به زینه قطع میگردد به قبل این نهاد چنین تدبیر موقت و برای خوبتر با برق تامین نمودن مشتریان در دوره زمستان راه اندازی شده است. در ادامه همین موضوع از نگرانی ساکنان یک دهه برای شما قصه میکنیم که سردی غیر انتظاری امسال با مشکلات بیشماری آنها دردسر بیشتر روزم کرده است. آنها میگویند با زمستان هنوز آماده نیستند و نمیدونند آن را چی گونه سپری خواهند کرد. اگر در سالهای قبلی کلبه های تاریک و بدون برقشان را با هیزم روشن و گرم میکردند، حالا این امکانات را نیز از آنها گرفتند. رستم جانی موضوع را ادامه میدهد.
دیهه آقمزار در وادی وخش جایگیر است. اینجا در قیاس به دیگر منطقه های تاجیکستان اقلیمی گرم داشت اما امسال یک بار سرد شد. سفر ماه را این تغییرات ناگهانی آب و هوا نگران کرده است. از سحر تا بیگاه برق ندارند. چون که در تاجیکستان امسال بر وقت‌تر برق را محدود کردند این خانواده میانه حال 9 نفرند و بیشتر آنها خردسالند
یا پیش که در خونه شنودگی هم همه تا 9 نفر ما هم مون الان میکنیم خوکسر هم لخچه هم را میبریم گیدم دم میشیم خچی میکنیم گو
در این جاها پیدا کردن وسایل گرم دهی کاریست دشوار. پولی که پسرانی سفر ماه از ده مردگی میابند به روزگار نمیرسد چی رسد به خریدن انگشت. تا این وقت تپکی که از چاروا میگرفتند مشکلشان را آسان میکرد.
گوموله هم را فروختن گوموله دستان به علافر همه مرد.
گرمی خانه در فصل زمستان از طلبشای 16 ساله وابسته است. او هر روز از چندین کیلومتر دوری با خر هیزم خزینه می کرد.
میریم و هیزم هم میاریم کم ده دام و که ها.
طلبشا یگانه کمک رسان برای مادری تنها و یک همشیره اش است. او تحصیلش را از صنف 9 قطع کرد تا کار روزگار را کند.
هیزم را کم آوردیم که نمی رسوند این زمستان ما با چی میگذارد؟
خنوکی.
هم طلبشا و هم مادرش به این فکر افتادن که با این هیزم کم زمستان سرد را چگونه پسی سر خواهند کرد.
هستای فکر بی فکر میشه آدم ایزاد. هستای فکر. زمستان چه خیلی میزگرم. نیسال بیکاری.
ساکنان نادار آقمزار نیحال های خشک جنگل را برای هیزم جمع میکنند. اما اکنون جنگل ها صاحب پیدا کردند.
زمین رو خریدگی هم مدام میریم خواهیم با جنگ جانجور میریم ویزی میگیریم میوریم میان الان تون کنم یک گر شین دارم در خونه
را دامی قپل میگن اشترافش وزوین ایتا و تامی
میزان اندوه ساکنان این ده را از ابرهای آسمان پی میبرید هر قدر ابرها سیاه و زید شوند همان قدر برغم ساکنان میافزاید چون که در پیشاروی زمستان سرد در این بی برقی و بی آبی و بی هیزومی فقط به سخاوت آسمان امید میماند
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید فروم جهانی اقتصادی در گزارش نو خود که روز 19 اکتبر به نشر رساند 140 کشور دنیا را از نگاه گسترش رشوه‌خوری رده بندی کرده است در گزارش سازمان به هر کشور از 0 تا 100 خول داده است تاجیکستان در این رده 21 خول گرفته در شفاتی کنگو و کامبوج قرار گرفته است همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیا است و تفصیلات را از او می‌پرسیم عبدالله سلام نخست بگو که 21 خول تاجیکستان در این ریتینگ چی معنا دارد؟ یعنی میزان فساد در قیاس با دیگر کشورها بلند است؟
سلام شهلا، فوروم جهانی اقتصادی طور خودت هم اشاره کردی سطح رشوتخوری را در 140 کشور جهان بها داده است. کشوری که 100 خال دارد از فساد عاری است. کشورهایی که صفر دارند و یا رقمی به آن نزدیک سخت فساد زده هستند. تاجیکستان 21 خال گرفت و از روی میزان فساد پایان تر از زیمبابوه در کنار کشوری آفریقایی کنگو است. از نگاه رشوتخوری کمی بیشتر از 10 کشور از تاجیکستان قفا می ایستند. بنابر ارزیابی این سازمان تنها کشورهای مثل سومالی و افغانستان میزانی بیشتر از فساد را در تاجیکستان دارند.
اما عبدالله، این سازمان از روی کدام نشان دهنده و سطح رشوتخوری را در تاجیکستان معین کرده است و تا کجا آن منصفانه است؟
شهلا، فوروم جهانی اقتصادی با تکیه به اصول های سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، سازمانی که رشوتخوری را در کشورهای جهان چین میکند، سطح آن را معین کرده است. اصلا این رده بندی بر اساس نظرپرسی ساکنان تاجیکستان تهیه می شود. اما برخی از کارشناسان در تاجیکستان میگویند معیارهای این سازمان ها منصفانه نیست و عرف و عادت و فرهنگ ملی تاجیکان را به انابت نمیگیرد. برای مثال علی اکبر عبدالویف، مدیر مرکز جمهوریوی ترغیب معرفت ضد کروپسیونی، میگوید مسئولان ترانسپرنسی اینترنشنال پیشنهادهای را به مثل بیایید یک پیاله چای نوشیم یا اشاره ما در خدمت هستیم را کروپسی اعتراف میکنند. با تاکید علی اکبر عبدالویف، بنابر عرف و عادت و فرهنگ تاجیکی، منصبداران گاه از روی احترام کار این یا آن نفر را حل میکنند که خلاف قانون نیست. اما مسئولان سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال این را هم چون نشانه از تمجویی و یا کروپسی اعتراف میکنند. با گفته این همصحبت ما، مسئولان ترانسپرنسی اینترنشنال از تاجیکستان طلب کردند که پیشنهاد یک پیاله چای را شکل از ظهورات کروپسی اعتراف کنند. اما عبدالویف میگوید تاجیکستان به هیچ وجه به این نمیرود، چون اگر این قبیل مراعات های عادی و روزمره جنایت اعتراف شود، اکثریت مردم پسی پنجره خواهند رفت.
فهمو عبدالله، سپاس برای در خدمت ما بودند. اما من بیننده عزیز سنوامین را یادآور میشم که طبق گفته مقامات اجنسی ضد فساد تاجیکستان، امسال سگونه نیادهای فساد زده در کشور از بخش تندرستی، اداره زمین و معارف عبارت است. تقسیم بندی که دائم بحث را به دنبال دارد و منتقدان میگن اجنسی ضد کروپسی فساد را بیشتر در بین معلم و طبیبان میجوید. و گروه مشترک بستانشناسان افغان و فرانسه در صدد پیدا کردن شهری هستند که به باوری آنها غلغله نام داشت و در ولایت قدیمه بامیان جایگیر بوده است. آنها امیدوارند دلیل هایی را پیدا میکنند که شهر غلغله زمان یک مرکز تجارتی در قلمرو آسیای مرکزی بوده است. شادمانی یتیم با جزئیات بیشتر.
گروه بستانشناسان سه سال باز در بامیان علامت های موجودیت شهر غلغله را میجویند که زمان زیر سایه بودایی های ویران شده قرار داشته است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
هفریاد را جولیا بندز و سرمینتو باستانشناس شناخته با گروهش رهبری میکند. پول آن را حکومت ایتالیا میدهد و یونسکو طرح را نظارت میکند. به قول سرمینت، بازیافت های اولیه علامت آن است که غلغله یک زمان مرکز تجارتی در منطقه بوده است.
ما میدانیم مردم از همه جا به اینجا می آیند، از بلخ و آسیای مرکزی و جنوبی، هند و چین. اینجا یک مرکز کلانه بود، چون راه اساسی بود از شمال به جنوب می رفت.
بازیافت های ایلوگی بیانگر آن بود است که غلغله از عصر 6 تا عصر 12-13 شهر شکوفانه بود.
البته تاریخ اسلامیش را می دانیم. شاید قدیمتر از زمان کوشانیان و یا ساسانیان بوده است. ما حفریات را در همین سمت می بریم.
با گروه فرانسوی 5 باستانشناس افغان از وزارت فرهنگ و 20 دانشجو کمک می رسانند.
و بعد از اینکه پلان افریاتی ما در این ساعت ختم شد، ما پلان های ساختمانی دوباره باسازی ساعت باستانی خود داریم و همین نقطه میرسانه که ما شما زوایای تاریک تاریخ خود روز به روز روشن تر میسازیم.
و بیننده عزیز، برای امروز برنامه خبر رو خلاصه میکنیم. اگر میخواد خبر گزارش های از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم به وبسایت ما www.azadi.org برید. فردا من شما رو با خبرهای تازه منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای روزی دوشنبه 22 اکتبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. سفری کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ولایت سغد روز 22 اکتبر از مراسم بهره برداری از قطعه راهی ماشینگرد دهمای مهرآباد مدنیت شروع شد. این قطعه راه بخش از شاهراه خوجند اسفره بوده در دایره طرح رشد راههای علاقه در آسیای مرکزی نوسازی شد. در این باره وبسایت پرزیدنت تاجیکستان خبر داد. روزی دوشنبه اینچنین در جریان بازدید از ناحیه جبار رسولوف، پرزیدنت در مراسم افتتاح مرکز نوی سلامتی در جماعت دهات مهرآباد شرکت کرد. اینچنین در جماعت دهات غولکنداز این ناحیه یک کارگاه دوزندگی و قالی‌بافی و در مرکز ناحیه پرچم دولتی تاجیکستان با بلندی 50 متر به استفاده داده شد. پرزیدنت امامعلی رحمان در جریان این سفرش اینچنین از ناحیه سپیتامین و شهرهای گلستان و بوستان بازدید خواهد کرد. نیت ایالات متحده امریکا برای خارج شدن از سازش مهمی تسلیحاتی با روسیه از نظر مسکو کار است که جهان را به خطر روبرو میکند و مسکو را وادار میکند که اقدام بگیرد تا توازن نیرو در جهان برقرار شود. با چنین سخنان روز 22 اکتبر سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف اظهارات داد. دو روز پیش پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده از سازش نابودسازی موشک‌های میانه‌برد هسته‌ای بیرون می‌شود. این سازش سال 1987 امضا شده است. پسکوف گفت که روسیه خواستار شنیدن شرح بیشتر آید به موقع امریکا در این زمینه است و امیدوار است که این همه را مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا جان بولتون ضمن بازدید از مسکو روزهای 22 و 23 اکتبر ارائه خواهد کرد. روزی دوشنبه قبل از ملاقات با بولتون، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که در صورت خارج شدن امریکا از این سازش باید انتظار عکس العمل شد. او گفت
همه کار در این بخش با عکس العمل روبرو می شود. اعتدال استراتژی تنها بر اساس برابری تأمین می گردد. این برابری در همه شرایط تأمین می شود. ما در برابری ثبات جهانی مسئولیت داریم و امیدوار هستیم که امریکا هم از اجرای مسئولیت های خود دست نمی کشد.
قرار است روزی دوشنبه لاوروف و بولتون با هم ملاقات کنند. بولتون در مسکو الکای با راهبری شورای امنیت روسیه نیکلای پاتروشف دیدار و گفتگو کرد. سازش نابودسازی موشک‌های میانه و دورپرواز میان روسیه و ایالات متحده آمریکا سال 1987 هنوز از جانب پرزیدنت اس‌اس‌آر میخائیل گورباچوف و رئیس جمهوری آمریکا رونالد ریگان امضا شد و در گرم شدن رابطه‌های سیاسی میان دو قدرت قدمی مهم گذاشت. اخیراً ایالات متحده ای امریکا گفته است که روسیه سالیان زیاد این سازشنامه را نقض کرده به استحصال موشک های نو دست می زند. عیبدار کننده دولتی 18 اکتبر از دادگاه نظامی ازبکستان خواست 12 رهبران پیشینی خدمات امنیتی ملی، دادستانی، پلیس و اینچنین چند صاحبکار ازبک را به مهلت های طولانی زندان محکوم کند. به این ترتیب درخواست شد که شهرت تاشپولادوف معاون پیشین خدمات امنیت 12 سال، معاون رئیس امنیت در امور امنیت شخصی حیات شریف جانوف 14 سال، رهبری ریاست تفتیشاتی خدمات امنیت ازبکستان نادر تورقولوف 16 سال زندانی شوند. عیبدار کننده دولتی همچنین از دادگاه خواست که همه رتبه های نظامی و مکافات های دولتی این افراد بیکار کرده شوند. بجز از رهبران مقامات قدرتی، 6 صاحبکار ازبک نیز در کرسی عیبداری نشستند. عیبدار کننده دولتی برای آنها از 6 تا 10 سال زندان طلب کرد. انتظار می رود دادگاه از آنها همزمان طلب خواهد کرد که ضرری به دولت رسانیده را در حجم چندین میلیارد سوم ازبکی برگردانند. این افراد در صادر کردن جنایت های امثال قلابی، تمعجویی، سوء استفاده از مقام دولتی، استفاده شکنجه، تشکیل گروه جنایی و غیره عیبدار می شوند. انتظار می رود دادگاه هفته آینده حکم خود را صادر کند. پنتاگون باری نخست اعتراف کرد که جنرال ارتش آمریکا جری اسماعیلی روز 18 اکتبر در یک حمله در ولایت جنوبی قندهار افغانستان مجروح شد. در این حادثه دو مقام بلندپایه افغانستان کشته شدند.
گرانت نیلی یک سخنگوی ناتو روزی 21 اکتبر به مطبوعات آمریکایی گفت جنرال از جراحات های برداشتش در حمله قندهار برقرار می شود. نیلی گفت که جنرال را متخصصان بیمارستان مربوط به ناتو در قندهار تبابت می کند. در این حمله اینچنین رئیس پلیس و خدمات استخباراتی ولایت قندهار کشته شدند. مسئولیت این حمله را که دو روز پیش از انتخابات در افغانستان رخ داد طالبان بر عهده گرفتند. به سبب همین حادثه انتخابات در قندهار تا یک هفته بعد به تأخیر افتاد. مقامات افغانستان گفتند بعد از آنکه در قرارگاه رئیس ولایت یک جلسه با شرکت مقامات بلندپایه برگزار شد، یک محافظ به سوی مقامات آتش گشاد. حملگر دفعتن کشته شد. نیلی گفت که در این جلسه اینچنین فرمانده نیروهای آمریکایی جنرال سکات میلر اشتراک میکرد، ولی در این حادثه جان به سلامت برد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
چندی از لیدران غیررسمی در ولایت بدخشان از اتهام اعلان شده علیه آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی طالب ایومبیکوف، محمد باقر محمد باقروف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزاروف و منور شمبیف را سرکرده های گروه های جنایی خارق نام برده به آنها فرصت دادند تا آخرین تیر را به مقامات سپارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این 5 نفر روز 22 اکتبر به دادستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات سوال کردند که این اتهام برای چی اساس یافته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طالب ایومبیکوف از صبح دوشنبه 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت میخوان همه گونه سوء تفاهم از بین برده شود.
اوزه پروکوراتور ده اوزه او مسئله خط او که مو رسیو کرد کو یک بلیت چیده برامو گفت نه اونجا اومدیم کو یک فهمیم چیده همه بچه هست.
ولی تا به حال معلوم نیست که این 5 نفر با مقامات دادستانی ولایت بدخشان چی گفته و در جواب چی شنیدن. خودی مقامات نیست تا به حال در این باره اظهار نظر نکردن. فراموز ارگاشو وکیل مدافع سابق و نفری آگاه از قضیه گفت این 5 نفر به سوال کارمندان دادستانی ولایت پاسخ گفته و از آنجا بیرون آمدند و گفت که وضعیت در منطقه آرام است و لیدران غیر رسمی در محل ها به تازه کردن ماشین های سیاه شیشه مشغولند.
اونو را فریاد کردند ساموندن اونو دای بعد امون چیز کسانی که مثال در دست امون شخصو را نمبر کردند. اونو گفتند که چیزی که ما داشتیم امون یراغ بود، چیزی که بود ما ویرس پوریده دست در یکان جنایت نزدیم. امون طبق قانونگذاری جنایتی اوجا نوشتگین که اگر مثال شخص با اختیاران همون چیز و چوره رسول همون سپورن ویر از جوابگری جناتی اوزاد میکنن. لیکن خیلی افسانوف کم تینجای چیزی که بود گب زدن همون چیزی یراخ دوشت، یعنی همون کار اونو خودشون کسانی که مثل دوشتن گرفته سپوریدن اختیاران.
خبرگزاری دولتی خبر و شبکه های تلویزیون دولتی تاجیکستان روز 20 اکتبر نتیجه فعالیت یک ماهی ستاد بین اداروی مقامات تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر کردند. در جلسه نتیجه گیری از فعالیت یک ماه طالب ایومبیکوف و محمد باقر محمد باقروف، یادگار محمد اسلام و خورسند مزار و منور شمبیف سرکردگان گروه های متشکل جنایی شهر خارق نام برده شدند. یادگار فیضوف رئیس تازه‌ترین ولایت در این ملاقات سوال کرد که رهبران گروه های جنایی در خارق کیستند و چرا نامشان را نمی گویند. او سپس خود در پاسخ گفت بیاید مردک بر این صحبت میکنیم گپ درباره کی و چی می رود.
صحبت میگن گروه متشکل گروه جنایی در همه رسانه و برای چی یک کس نامشان نگه گروه های متشکل جنایی هستند. من اینجا منور است، من اینجا طالب است، من اینجا باقر است، اینجا خورسند زور و اون یادگار است. مردک باری رو بر رو صحبت کنیم که گپ درباره کی می رود.
در متنی که روز 20 اکتبر در خبرگزاری رسمی خبر نشر شد، مقامات گفتند از این افراد و ساکنان دیگری ولایت تقریبا 200 سلاح آتش فشان، از جمله بیش از 70 اوتوماتیک کلاشنکوف، 10 نارنجک، تقریبا 1 کیلو مواد ترکنده و حدود 5000 لوازمات دیگری جنگی مصادره کردند. ولی از روی بیانیه مقامات، آنها در آزادی هستند و برای پرس و پاریدن سلاح ها برایشان فرصت داده شده است. مقامات انتظامی در بیانیه روز شنبه اینچنین با ساکنان ولایت مختار کویسان بدخشان هشدار دادند که سوخاتگاه یا نشست جنایتکاران در محله و طربخانه، آشخانه و تالارهای ورزشی منطقه رسما منع کرده شده است و اشتراک در چنین سوخاتگاه‌ها همچون اشتراک در اتحاد جنایی بهاگذاری گردیده طبق طلبات ماده 187 کدکس جنایتی تاجیکستان چاره‌جویی می‌گردد. این ماده که از 3 قسم عبارت است، برای اشتراک در اتحادیه‌های جنایی از 8 تا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. اما در ایزاهیان گفته شده است شخصی که اختیاری به مقامات درباره اشتراکش در اتحاد جنایی اطلاع داده و برای پیشگیری فعالیت آن مساعدت میکند و اگر در کردارش ترکیب جنایتی دیگر نباشد، از جوابگری آزاد کرده خواهد شد. ریدها در مرکز بدخشان بعدی آن آغاز یافت که روز 15 سپتامبر امسال پرزیدنت امام‌علی رحمان از بیدادگری های به قول او 4 جنایتکار در خارو ناراضگی کرد و به مقامات برای حل مسئله 1 ماه مهلت داد. انتقاد پرزیدنت رحمان باعث به تغییرات کادری در سطح رهبریت محلی و هم ساختارهای قدرتی و دادگاهی شد. در برابر این، در بدخشان عملیات نظارت از ترتیبات، از جمله جمع‌آوری سلاح و هم آشکارکنی ماشین‌های سیاه‌شیشه بدون اجازه راه مانده شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی مرگ روزنامه‌نگار منتقد حکومت آن کشور جمال خاشقجی را قتل نامیده، اما میگوید افرادی که در این حادثه دست دارند به ولیعهد نزدیک نبودند و این یک عملیات خودسرانه بود. در همین حال پرزیدنت ترکیه میگوید که روز سه‌شنبه 23 اکتبر نتیجه تحقیقات قتل این روزنامه‌نگار در استانبول را نشر خواهند کرد. تفصیلات این حادثه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جمال خاشقجی 2 اکتبر پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. مقام های ترکیه در پی از شکنجه، قتل و تیکه تیکه کردن جسد او در داخل کنسولگری خبر دادند. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه می گفت که جمال خاشقجی پس از وارد شدن کنسولگری را ترک کرده است. روز شنبه 20 اکتبر عربستان سعودی به طور رسمی اعلان کرد که این روزنامه‌نگار در جریان درگیری در کنسولگری درگذشته است. اظهاراتی که با واکنش های وسیع بین المللی روبرو شد و کم کسانی به آن باور کردند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه 21 اکتبر در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت خاشقجی به قتل رسیده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی افزود:
ما یک حکومت افتریسری نیستیم، ما یک کشور سلطنتی هستیم، ما نظام خود را داریم. افرادی که این کار را انجام دادن بیرون از اختیاراتشان عمل کردند. معلوم است که اشتباه بسیار کلان رخ داده است و آنچه که اشتباه را بدتر کرده است تلاش برای روپوش کردن آن بوده است. این برای هیچ حکومت قابل قبول نیست. این چیزها متاسفانه رخ داد.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی عین حال از سرنوشت جسد جمال خاشقجی اظهار بی‌خبری کرد. همزمان با این مصاحبه، رئیس جمهوری‌خواه کمیته رابطه های خارجی سنت آمریکا به شبکه خبری CNN گفته است به اعتقاد وی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی دست داشته است. از این قبل شماری از سناترهای دیگری حزب جمهوری‌خواه آمریکا نیز محمد بن سلمان را به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی متهم کرده بودند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلان کرد که رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن گفتگوی تلفنی تاکید کردند که جریان کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی باید به طور کامل و مشخص فاش شود. چند ساعت پیش از انتشار این بیانیه، رئیس جمهوری ترکیه اعلان کرده بود که انقره روز سه‌شنبه 23 اکتبر جزئیات تحقیقات درباره قتل جمال خاشقجی را نشر می‌کند. آقای اردوغان افزود که آنها در پی اجرای عدالت در این پرونده هستند و همه حقیقت‌ها را فاش خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست که شب شنبه نشر شد درباره توضیحات عربستان سعودی در مورد روزنامه‌نگاری کشته شده گفت دقیق است که فریبکاری شده و دروغ گفته شده است. این اظهارات سخت‌ترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ماجرای قتل خاشقجی دانسته می شود. دونالد ترامپ گفت از اینکه عربستان سعودی مرگ جمال خاشقجی را تایید کرد یک پیشرفتی خوب است.